الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتی سه خلق و تبییدهی به شرط و نحوه و کل ما یحتمل و رجوعه الى طلب الذی یدل علیه الهیئه فهو عند تحقیق راجع الى نفس الماده فرمودن که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این است که در این جملات شرطیه که به حسب ظاهر و بر طبق قواعد ادبی و عربی شرط باید از قیود هیئت باشه و شرط به هیئت تعلق داره، اما فرمودن که به نظر ما شرط به ماده برمی گرده. در جمله این جا اکر زیدون فاکرم هو، این مجیع زید به حسب قواعد ادبی قید برای اکرم هو است و اکرم هو عنوان هیئت رو داره و در نتیجه به حسب ظاهر باید مفاد هیئت مقید بشه. مفاد هیئت عبارت از وجوده، اما فرمودن که به نظر ما اولا، یعنی به نظر شیخ انصاری، امتناع ثبوتی داره، یک استحاله ثبوتی داره بر این که شرط و این گونه قیود بخواد قیود هیئت باشه، و ثانیاً فرمودن که حالایی که امتناع ثبوتی داره باید یک توجیه بکنیم، بگیم به حسب واقع و در لب این قید به ماده برمیگرده، ولو به حسب ظاهر به هیئت برگرده اما به حسب واقع و لب به ماده برگرده. این خلاصه ادعای مرحوم شیخ انصاری هست، اما باید هم برای ادعای اول هم برای ادعای دوم دلیل اقامه کنه مرحوم شیخ. برای ادعای اول که این شرط نمیتواند قید برای هیئت باشه، روی اون مبنایی است که مرحوم شیخ به طبع مشهور در باب معانی حرفیه اختیار کردن. قبلا در بحث معانی حرفیه گذشت که مشهور قائلن که موضوع له حروف و مستعمل فیه حروف خاصه. گفتن که حروف دارای وضع عام و موضوع خاصن. واضع وقتی میخواست کلمه من را وضع بکنه، معنای کلی ابتداییت را تصور کرده، میشه وضع عام، و آمده این من را برای مصادیق ابتدا وضع کرده، برای ابتداهای جزئی در عالم خارج وضع کرده، ابتداء از بصره، ابتداء از مدرسه، ابتداء از خانه. هر مقدار مصداقی که ما برای ابتداء در عالم خارج داریم، موضوع لهمین این مصادیق ابتداء خارجی هست که طبعا مصداق یک امر جزئیه، مصداق یک امر جزئی حقیقیه در عالم خارج. بنابراین مشهور در باب حروف قائلن به این که حروف وضعشون عام و موضوع لهشون و مستعمل و فیرشون خواسته. اون وقت در اونجا آمدن گفتن حیات هم ملحق به حروفه، یعنی ما هر نظری رو در باب حروف دادیم همان نظر را در باب هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هیئت فعل امر، هیئت سائر جمل، هر چیزی که هیئت داره این حیات هم وضعشون عامه اما موضوع له و مستعمل فی خاصه. مرحوم شیخ انصاری هم در این بحث از مشهور تبعیت کردن و نظریه مشهور رو پذیرفتن. اون وقت می‌فرمایند حالا وقتی ما میگیم حیات، هیئت اکرم که فعل امر دارای یک موضوع له خاص و موضوع له جزئیه، خاص که دیگه قابل تغییر نیست، جزئی قابلیت برای این که مشروط به یک شرطی واقع بشه نیست. مسئله تغییر و مسئله اشتراط اونجا این مجال داره که یک معنا معنای کلی باشه، یک معنای اطلاق و عمومیت درش باشه، بعد از اینکه این کلیت و عمومیت درش بود ما با یک قیدی و با یک شرطی بیاییم این عمومیت را محدود بکنیم، این اطلاق رو، دائرش رو تضییق بکنیم. خب اگر آمدیم گفتیم حیات دارای یک موضوع له جزئیه، اکرم دارای یک وجود جزئی و یک طلب جزئی معین وضع شده، اگر ما یک چنین حرفی رو زدیم، مرحوم شیخ فرموده جزئی دیگه قابلیت تغییر نداره، چون داریم میگیم جزئیه، یعنی وجد جزئیاً فی عالم الخارج. و وقتی وجد به نحو جزئی، این دیگه کجا شما میتونیم تغییر بزنیم؟ این دیگه اطلاق و عموم نداره که ما بخواییم مشروطش بکنیم به یک شرط. پس نتیجه این میشه روی این مبنا که ما بگیم حیات مانند حروف وضعشون عام اما موضوع لهشون خاص، هیئت قابلیت این که مقید به یک قیدی باشه قابلیت نداره، امتناع ثبوتی وجود داره برای این که ما بگیم در جمله انجا اکن زیدون و اکرمهو بگیم مجیع زید شرط برای وجود اکرامه. این دلیل شیخ بر ادعای اول. اما ادعای دوم خب میگیم آقا حالا که این شرط برای هیئت نشد، شما چه دلیلی داری بر اینکه شرط برای ماده باشه؟ مرحوم شیخ اینجا دلیل رو تقریبا احاله به وجدان میدن، میفرماین که اگر یک کسی اراده بکند یک چیزی را، اراده انسان اگر تعلق به یک چیزی پیدا بکنه، مثلا شما اراده میکنید آب را، طلب شما تعلق پیدا میکند به آب، اینجا وجدانن خود اراده مقید نیست، خود اراده مطلق هم نیست. اگر اطلاق و تغییری در کار باشه در اون مراده. شما وقتی طلب میکنید آب را، اراده شما به آب تعلق پیدا میکنه یا این است که براتون فرق نمیکنه آب هر جوری میخواد باشه، یا اینکه نه آب رو علی تقدیر خاص میخواهید، شما آب رو میخواهید مثلا بعد از اینکه صحبتتون تمام شد آب رو میخواهید با خصوصیت برودت، و این وجدانن اینطوره. به عبارتی که خود مرحوم شیخ دارن میفرماین که یا انسان مرادش به صورت مطلقه یا مقید. این مقیدن گاهی قیدش از امور اختیاریه، گاهی از امور غیر اختیاریه. شارع متعال صلات خواسته از ما، قید این صلات بلوغه، قیدش وقت بلوغ و وقت از قیود غیر اختیاریه در اختیار انسان که نیست، اما گاهی اوقات این قید اختیاریه. اون وقت میفرمان اختیاریش هم یا تحصیلش واجب نیست، مثل استطاعت که استطاعت از قیود اختیاریه است که تحصیلش واجب نیست، اگر در عالم خارج موجود شد شما حجرتون واجب میشه. اما بعضی از قیود اختیاری هست که تحصیلش واجبه، مثل طهارت برای نماز. میفرماید ما وقتی وجدانن مراجعه کنیم به وجدان خودمون، میبینیم تمام این قیود و شرایط مربوط به ماده، مربوط به مراده. در تمام این فروضی که عرض کردید، شما اراده میکنید آب را به نحو مطلق، اراده میکنید آب را به نحو مغیر، اراده میکنید عرض میشود که قید اختیاری که تحصیلش واجبه یا قید اختیاری که تحصیلش واجب نیست. مرحوم شیخ میفرمان ما سوالمون از شما اینه، در تمام این فروض، این قیودی که وجود داره آیا میاد اراده و طلب شما رو محدود میکنه؟ یعنی من اراده کردن من و طلب کردن من مقیده، یا نه طلب و اراده قیدی نداره، مطلوب مقید میشه، مراد مقید میشه؟ و وجدانه این قیود مربوط به مراد و مربوط به اراده نیست. مراد هم همونیست که ازش تعبیر به ماده میکنیم ما. پس در نتیجه دلیل بر ادعای دوم شیخ که این قیود قیود ماده است، شهادت الوجدان. این خلاصه استدلال شیخ بر ادعای اول و دوم. مرحوم آخوند شروع می کنن از هر دو جواب دادن. اما جواب از استدلال بر ادعای اول مرحوم آخون دو جواب میدن. جواب اول این است که خب اینی که شما آمدید گفتید هیئت قابلیت تقیید رو نداره، خب روی مبنای خودتون دارید بیان میکنید، اما ما یعنی مرحوم آخون اثبات کردیم قبلا که حروف و ملحقات به حروف که حیات باشه مانند اسما وعد و موضوع له و مستعمل و فی تماما چیه؟ آمنه. می فرماین ما گفتیم لا فرق بین کلمت الابتدا و کلمت من. در چی لا فرق؟ در این که وعد در هر دو آمنه، اون معنایی رو که واضح تصور می کند کلیه، موضوع له در هر دو آمنه، یعنی اون معنایی که لفظ ابتدا یا لفظ من رو برای او وضع می کنه اون معنا کلیه، من برای ابتداهای خارجی وضع نشده، برای مصادیق ابتدا وضع نشده، من برای همان کلی ابتداییت وضع شده. مستعمل و فیشون هم عامه، یعنی وقتی شما کلمه ابتدا رو استعمال میکنید میگید ابتدا و سیری من مدرسه، این کلمه ابتدا در معنای کلی ابتداییت و استعمال شده، کلمه من هم در همون معنای کلی ابتداییت استعمال شده. بله ما آمدیم گفتیم فرق بین ابتدا و من انما هو فی کیفیت الاستعمال، واضع شرط کرده ابتدا را، لفظ ابتدا را در جایی استعمال کنی که میخوایی یک معنای استدلالی را اراده بکنی. کلمه من را در جایی استعمال کنی که میخوایی یک معنای غیر استدلالی را به کار ببری. فقط اختلافشون در شرط استعمال، در کیفیت استعمال، لا فرق دیگری بین اینها نیست. خب این مبنا رو مرحوم آخون دارن. البته فکر نکنم بعد از مرحوم آخون کسی این نظریه مرحوم آخون رو پذیرفته باشه، تقریبا قریب به اتفاق همه رد کردن این نظریه رو. اما مرحوم آخون می فرمد جناب شیخ، ما اگر آمدیم گفتیم حروف معنا و موضوع لهشون عامه، حیات هم که ملحق به حروف هم موضوع لهشون میشه عام، وقتی عام شد دیگه قابلیت تقیید رو داره. عام که شد بیایم یه قیدی بهش میزنیم، از اون دایره عمومیت یه مقداری محدودش میکنیم. پس این جواب اول مرحوم آخون به شیخ. جواب دومی که مرحوم آخون میدن میفرمان سلمنا، سلمنا که ما در باب حروف مبنای شما را بپذیریم که حروف و حیات وعد و موضوع لهشون خاصه، اما اینی که شما در استدلالتون گفتید خاص قابلیت تقیید رو نداره، این حرف رو ما به طور کلی نمیتونیم بپذیریم. بلکه مسئله دو صورت داره، مرحوم آخون می‌فرمایند که اگر خاص در عالم خارج موجود شد، جزئی اگر در عالم خارج موجود شد، بعد الوجود دیگه قابلیت تغییر را نداره. نمیتونیم بیاییم بگیم که این با فرض این که جزئیه باید یه قیدی ما بخواییم به او بزنیم، اگر جزئی موجود شد درست وجودش مساویه با تمام جزئیاته، دیگه قابلیت تغییر رو نداره. اما اگر از اول ما بیاییم یک خاص مقید به یک شرطی را موجود کنیم، یعنی از اولی که این خاص میخواد در عالم خارج موجود بشه از اول همراه با این شرط باشه، این چه اشکالی داره؟ ما بگیم اینجا اکن زیدون و اکرم هو، اکرم هیئت امره، دلالت بر وجود داره، وجود رو هم طبق نظریه شما شیخ انصاری که میگید حیات موضوع لحظون خاصه، ما بگیم وجود هم یک معنای جزئی داره، یک معنای خاص داره. اینا قبول. اگر وجود بیاد بعد از این که موجود شد ما بخواییم این وجود را مقید کنیم، این به فرمایش شما استحاله داره و نمیشه. جزئی بعد از وجود دیگه قابلیت برای تغییر نداره، اگر بخواد مقید بشه معناش این است که جزئی نیست، خلق لازم میاد. اگر یه جزئی موجود شد دیگه قابلیت تغییر رو نداره. اما اگر از اول ما این وجود جزئی را همراه با این شرط آوردیم، بگیم وجود که مفاد برای هیئت امره از اول وجود مشروطن به این شرط، این چه اشکالی داره؟ این چه استحالهی لازم داره؟ هیچ. این دیگه مانعی بر سر راه او نیست. تشبیهی که در اینجا می کنن می فرماید مثل قضیه زیر فمرکیه. زیر فمرکیه معناش این نیست که اول یک چاهی رو دهانش رو توسعه بدید بعد که توسعه دادید زیرش بکنید، نه. زیر فمرکیه یعنی از اول دهانه چاه رو به صورت زیر درست بکنیم، به صورت تنگ درست بکنیم. اینجا هم مسئله همینطوره، از اول این جزئی مشروط به این شرطه، نه بعد از این که وجود پیدا بکنن بخواهد مشروط به این شرط باشه. این هم جواب دومی که مرحوم آخوند از استدلال شیخ بیان می کنن. بعد یک انگل تو غلطی دارن که عرض میکنیم، نرسیدیم هنوز رو فعلا جواب از استدلال بر ادعای اول رو داریم. اما امتناع و قولهی من قیود الهیئه، گفتیم شیخ هم باید برای ادعای اول دلیل بیاره هم ادعای دوم. ادعای اول این بود که ممتنع از این از قیود هیئت باشه شرط. چرا ممتنه؟ بله، اما امتناع و کونهی یعنی کون شرط من قیود الهیئت، بله ان شأن چنین است لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب، اطلاقی نیست در فرد موجود از طلب که متعلق است به فعل فرد موضوع از طرف وجوبه، وجوب متعلق است به اکرام المنشأ، این طلبی که انشاء می شود به سبب هیئت، اطلاقی نداره. یعنی این وجوب یک معنای جزئی حقیقی خارجی داره، اطلاق ندارد، عمومیت ندارد. حتی یسه حلق و به تغییرهی به شرط و نحوه تا بگیم صحیح هست تغییر این طلب به شرط و نحوه شرط که وصف باشه، مثلا قایت باشه. فکل ما یحتمل رجوعه الى طلب الذي يدل عليه الهيئه، هر چیزی که احتمال رجوع او به طلبه، طلبی که دلالت میکند در این طلب هیئت، مثل همین کل ما یحتمل، مثل انجا اکر در این مثال، فهو عند تحقیق راجع الى نفس الماده، این بنابر تحقیق خود ماده برمیگرده از وجود ماده. البته حالا در چند سطر دیگه میخونیم این مطلب به حسب اون چیزیست که در تقریرات شیخ انصاری که توسط بعضی از تلامذشون نوشته شده آمده. بعضی ها گفتن که نه، این نسبتی که به شیخ داده شده نسبت درستی نیست و شیخ از یک راه دیگری مسئله رو میخواد مطرح بکنه. شیخ هم نمیگوید که هیئت قابلیت تغییر نداره. و یکی از مؤیداتی که آوردن این است که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب در باب تعلیق عقود، اونجایی که میگن یکی از شرایط این است که عقد منجز باشه، اونجا عبارتشون دلالت داره بر این که خود مقاد انشاء قابلیت تعلیق را داره. جا در آخر بحث مفصلی که در باب تنجیز دارن مراجعه کنید به مقاصد، شیخ میفرماید ما هیچ مانع ثبوتی از این که عقد بخواد معلق بشه نداریم. عقد و انشاء قابلیت تعلیق رو داره. انما المانع هو الاجماع، که اجماع یک مانع اثباتیه. یعنی اگر این اجماع در کار نبود، می‌فرمان هم اجماع منقول داریم هم اجماع محسن. اگر این مانع در کار نبود، ما فتوا می‌دادیم به این که تعلیق در باب انشاء مانعی نداره. خب لذا اونجا گفتن که عبارت شیخ دلالت بر این داره انشاء یعنی همون هیئت قابلیت برای تعلیق رو داره. و اما لزوم و کونهی من قیود الماده لبن، اما اینکه این شرط حالا که به هیئت بر نجشت از قیود ماده هست لبن، یعنی واقعا ولو اینکه ظاهرن از قیود هیئت، فلعن العاقل اذا توجه الى شیئین و انتقط اله، عاقل رأی توجه به شیء پیدا میکنه، انسان توجه به آب پیدا میکنه. و اما ان یتعلق طلبه به، یا طلب او تعلق به اون شیء پیدا میکنه، اولا یتعلق بهی طلبه اصلا، یا طلب به او اصلا تعلق پیدا نمی کنه. لا کلام علستانی، دومی کاریش نداریم اونجایی که ارادش به شیعی تعلق پیدا نمی کنه محل بحث ما نیست. می خواهیم ببینیم اونجایی که ارادش به یک شیعی تعلق پیدا می کنه، آیا اراده مقیده یا مراد مقیده. و علل اول اونجایی که ارادش تعلق پیدا می کند، فا اما ان یکون ذاک الشیء موردن لطلبه و امره مطلقا، یا اون شی مورد طلب و امر عاقل است مطلقا ان اختلاف توارعه، یعنی با اختلاف عوارض. آب باشه به نحو مطلق، گرم باشه، سرد باشه، مطلق باشه، مضاف باشه، هر چی میخواد باشه، یا اینطوری طلب میکنه او علا تقدیر خاص، یعنی آب با یه خصوصیتی رو طلب میکنن و ذالک تقدیر، حالا این خصوصیت تارتن یکون و من الامور الاختیاریه یا از امور اختیاریه و اخرى لا یکون کذالک یا از امور اختیاری نیست. امور اختیاری مثل استطاعت، امور غیر اختیاری مثل بلوغ، مثل وقت و ما کان من الامور الاختیاریه، اونی هم که اختیاریه قد یکون محفوظا فیه علا نهر یکون موردن به تکلیف یا تحصیل اون واجبه، قد یکون اون ما کان من الامور الاختیاریه اون امر اختیاری محفوظ است در طلب به طوری که مورد تکلیفه، یعنی تحصیل اون رو مولا از مکلف خواسته، مثل طهارت که صلات مقید روح هست و قبلا یکون کذالک، یعنی مورد تکلیف نیست، مثل استطاعت که اگر استطاعت حاصل شد خود به خود، اما تحصیل استطاعت واجب نیست. و قد بر ال اختلاف الاغراض الداعیه الى طلبه و الامر به، اینی که تحصیل واجبه یا واجب نیست برمیگردد به اختلاف اغراضی که داعیه به طلب به اون شیء و امر به اون شیء، من غیر فرق فی ذلک بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد، در این که حالا اون قید تحصیلش واجبه یا نه، اختیاری یا غیر اختیاری، فرقی نمی کند که ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد بدونیم، کما اینکه امامیه و معتزله قائلن و القول به عدم تبعیت، بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در افعال نیست، کما اینکه اشاعره قائلن میگن تابع اون طرفیست که برای خداوند و برای مولا وجود داره، فرقی نمی کنه، بالاخره یا به خاطر مصلحت و مفسده، یعنی مثلا مصلحت در حج در صورتیست که استطاعت خود به خود حاصل بشه، مصلحت در صلا اقتضا می کند که طهارت رو مولا امر به او بکنه که تحسین بکنه، مورد تکلیف باشه. مصلحت در یه عمل این است که قیدی نداشته باشه، مصلحت در یک فعل دیگر این است که مقید به یک قیدی باشه، یا این اطلاق و تمییدها را از باب مصالح و مقاصد در افعال بگیریم یا ملاکش رو قرض مولا بگیریم، این خود فعل هیچ گونه حسن و قبحی مصلحت و مفسده‌ای نداره، کما لایه باید هازا، یعنی این دوتا دلیلی که این دوتا دلیلی که بر دو ادعا آوردیم موافقون لما افاده و بعض الافاده میرزا ابوالقاسم نوری در کتاب مطالب الانظار که تقریرات مباحث الفاظ شیخ انصاری، مباحث عقلیه رو شیخ در کدام کتاب آورده؟ رسائل دیگه، رسائل مباحث عقلیه که مباحث جلد دوم کفایه است، مباحث الفاظ دیگه به قلم خود شیخ متاسفانه نیست، به قلم عرض میکنم شاگردهای مرحوم شیخ در یک کتابی به نام کتاب مطالب الانظار، اونجا مباحث الفاظ رو آوردن که با رسائل توی دور اصول خامه المقرر لبحث شیخ به ادنا تفاوتن، یعنی ما یه مختصری تخصیصی کردیم. بعد مرحوم آخون میفرمایند ولا یخفا ما فی، ما در این کلام استادمون اشکال داریم، اما اشکال در حدیث عدم الاطلاق فی مفاضل هیئت، حدیث که معنای لغویش مراده، اما این کلام که اطلاق در هیئت نیست، دو جواب داریم. فقط حققنا سابقا، سابقا در اوائل کتاب تحقیق کردیم ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فی فی الحروف یکون عاما کبدعها، موضوع له و مستعمل فی در حروف عام هست مانند وضع حروف. گفتیم بین ابتدا و نیم در این سه مرحله وضع، موضوع له، مستعمل فی فرقی نیست و انما الخصوصیت من قبل الاستعمال، خصوصیت از ناحیه استعمال و از کیفیات استعمال کل اسما و انما الفرق بینهما، فرق بین حروف و اسما، انها وضعت، یعنی اسما وضع شده، لتستعمل و قصد به المعنا بما هو هو، معنا قصد بشود هو هو، یعنی معنای استقلال خودش، و حروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانی ها بما هی آل و حال لمعان المتعلقا، حروف به عنوان آلت و حالت برای معانی متعلقات حروف، یعنی من میاد متعلقش که میگیم من البصره، میاد یک حالتی رو در او ایجاد میکنه. من در جایی شما میخواهید میتونید استعمال کنید که بخواهید بین دو کلمه ارتباط برقرار بکنید، پس یک معنای غیر استقلالی داره، یک معنای ربطی داره. فلحاظ العالیت، لحاظ عالیت در باب حروف مانند لحاظ استقلالیت در باب اسما، لیست من توارع المعنا، این از عوارض معنا و مربوط به دائره معنا نیست، بل من مشخصات الاستعمال، از عوارض استعمال و خصوصیات استعمال، کما لا یخفا علی اهل درایت و نها، کسانی که صاحب درایت و عقل هستند این مطلب ما رو میفهمند. نتیجه این میشه و طلب المفاد من الهیئت، وجودی که از هیئت فهمیده میشود، المستعمل فی، هیئتی که استعمال می شود در این طلب، این طلب مطلقون قابلون لأن یغیر، قابل تغییر رو داره. تا اینجا جواب اول تمام شد که شما شیخ انصاری که میگید هیئت قابل تغییر نیست، چون شما هیئت رو مانند حروف موضوع لهشون رو خاص میدونید و خاص قابل تغییر نداره، اما ما مرحوم آخون هیئت و حروف موضوع لهشون رو عام میدونیم و قابلیت تغییر رو داره. مع جواب دومه، مع انه لو سلم انه فردان، اگر پذیرفته شود که موضوع له فرده، یعنی مصداقه، یعنی خاصه، فانما یمنع عن التغیر لو انشأ اولا غیر مقیدین، این ممنوع از تغییر اگر اولا غیر مقید باشه، یعنی اول این وجود بیاد، بعد که آمد بگیم ما حالا میخوایم دائره این وجود رو چه کنیم، محدود بکنیم، این وجود رو حالا بخواییم مقید کنیم، به یک قیدی لا ما ازا اون شعر من الاول مقیدا، اما اگر از اول که وجود میاد به صورت مقید میاد، از اولی که وجود بیاد همراه با این شرط مزید داره میاد. این یه اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ مثل از کردن مثل اون مثال زیب قمر رکیه که از اول منظوری نیست که دهانی چار رو اول بشار درست کنیم بعد او رو تنگ بکنیم، نه، از اولی که این شخص داره درست میکنه به صورت زیب باید درست کنه. آیت الان قبدل علیه به داله بگیم خب آقا پس چرا در دو کلمه آمد؟ بگیم چه اشکالی داره این وجودی که از اول همراه با قید مجی میخواد بیاد دو تا دال داره، اونی که دال بر وجود هیئت امره، اونی که دال بر قید کلمه انجاعته قایت الامر قدل علیه به داله و هوه، یعنی اینی که از اول مقید بیاد غیر و انشائهی اولا سمت حقیل و حسانیه، این غیر از این است که اولا مطلق باشه انشاء بشه ثانیه تغییر بخوره. فقط هم این فقط هم رو هم جنایت الاصول و هم منتدرایه اینجا مختلف معنا کرده. اونطوری که عنایت الاصول معنا کرده میگه این عبارت شما مرحوم آخون که بگیم اگر وجوب از اول مقید بیاد اشکالی نداره، این در اونجاییست که به حسب ظاهر شرط مقدم ذکر بشه، یعنی متکلم بگه انجا اکر زیدون فکرن هو، در این گونه جملات که شرط به حسب ظاهر مقدمه میشه بگیم آقا پس اکرم که طلبه وجوبه از اول همراه با این شرط آمده. اما در عکس شکار میکنید شما، اول متکلم بیاد بگه اکرم زیدن بعد بگه انجا اکر، اگر شرط رو ببره بعدن بیاورد این عرض میکنم که دیگه مدعای شما رو اثبات نمیکنه. این معناش این است که اول وجوب آمده بعد ما مقیدش کردیم. این مطلبی که عنایت الاصول میگه فهم اشاره داره به این مطلب. اما عرض کردیم که صاحب کتاب منتهی درایه یه مطلب دیگری داره، حالا اون رو خودتون مراجعه بفرمایید ببینید کدام رو ترجیح میدید. در اینجا یک انقلت و قلت کوچکی هم وجود داره و اون این است که مستشکری به مرحوم آخون میگه طبق نظریه شما مرحوم آخون بین انشاء و منشأ تفکیک به وجود میاد. چرا؟ چون شما آخون میگید شرط قید برای وجود نیست، قید برای وجوده، در نتیجه وجود که منشأ نمیاد مگر اینکه شرط محقق بشه. پس انشاء الانه، الان متکلم انشاء میکنه، انجا اکه زیدون فاکرم و اینجا الانه، اما منشأ که عبارت از وجود باشه وجود که وقت مجیء زید، چون شما آخون میگید قید قید برای هیئت، پس اگر بخواد قید قید برای هیئت باشه بین انشاء و منشأ تفکیک به وجود میام، در حالی که اصلا تفکیک بین این دوتا معقول نیست، انشاء عنوان علت رو داره و منشأ عنوان معلول. نمیشه انشاء باشه معلول منشأ نباشه. انشاء و منشأ مثل ایجاد و وجوده. میشه ما بگیم خالق متعال ایجاد کرد اما وجود بعدن میاد، ولی که نمیشه. ایجاد باید همراه با وجود باشه. انفکاک بین ایجاد و وجود محاله. گفتن انفکاک بین انشا و منشأ محال. مولا الان انشا بکند اما منشأ که وجوده علی تقدیر المجید باشه. اما طبق نظریه شیخ انصاری مستشکل میگه انفکاکی بین انشاء و منشأ نیست، چون شیخ میگه این قید برای وجود نیست، قید برای ماده است. پس طبق نظریه شیخ انشاء و منشأ، ایجاد و وجود مقارن با یک دیگره، اما طبق نظریه شما این دو تا منفک از یک دیگره. این خلاصه اشکال. مرحوم آخون در مقام جواب می‌فرمایند ما بیاییم اول تفکیک رو معنا بکنیم. تفکیک یعنی چی؟ اینی که میگید بین انشا و منشأ تفکیک حاصل میشه. تفکیک چیه؟ می‌فرمایند تفکیک معناش این است که اگر قبل از این که شرط بیاد ما بگیم وجود هست تفکیکه. این واقعا تفکیکه. چرا؟ می‌فرماید برای این که طلب مولا به عرض می‌شود که یک شیء مقید تعلق پیدا کرده. حالا ما بخواییم بگیم قبل از آنی که اون شیء بیاد اون طلب وجود داره، این میشه تفکیک بین انشا و منشأ. به عبارت اخرى در مقام جواب مرحوم آخون میفرمایند درست عکس طبق نظریه مرحوم شیخ تفکیک بین انشا و منشأ. برای اینکه ما باید طبق نظریه مرحوم شیخ اونی که مراد مولاست این است که یک چیزی رو طلب کرده علی تقدیره بگیر قبل از اینکه اون تقدیر بیاد طلب وجود داره، این معنا نداره، چون اینو که مولا طلب نکرده بوده. مولا طلب کرده علی تقدیر خاص. حالا ما بگیم قبل از اینکه اون تقدیر محقق بشه اون طلب موجوده، این میشه تفکیک بین انشاء و منشأ. و این قول علی ذلك، یعنی رو نظریه شما آخون که این قید قید هیئت هست، یلزم تفکیک الانشاء من المنشأ. انشاء عمل مولاست، اینی که داره میگه اکرم. منشأ وجوده. خب شما آخون میگه تا مجیع نیاد وجود نمیاد، پس انشاء از منشأ جدا شد، در حالی که ایجاد و وجود مانند ایجاد و وجوده. همانطوری که در تکوینیات بین ایجاد و وجود تفکیک معقول نیست، در اعتباریات هم بین انشاء و منشأ نمیشه تفکیک باشه. حیثو این حیثو تعریف برای تفکیکه. چرا تفکیک میاد؟ لا طلب قبل حصول شرط قبل از مقی وجوبی نیست. قلتو المنشأ اذا کان هو و طلب علا تقدیر حصوله. منشأ اگر طلب مقید باشه، خب فلابد لا یکون قبل حصوله طلبون و بعثون، باید قبل از حصول اون تقدیر حصول اون شیء طلب نباشه.
اگر بگیم قبل از ملی طلب هست، خب این که مراد مولا نبوده، این میشه تخلف منشأ از انشاء. و الا یعنی اگر قبل از اون تقدیر طلب باشه، تخلف منشأ از انشاء. بعد مرحوم آخون یه تشبیه میکنه، میگه انشاء مثل اخباره. چطور در باب اخبار شما میتونید مخبر و به را مغیر کنید به یه غیر خاصی؟ اشکالی هم پیش نمیاد. در باب انشائیات هم همینطوره. در باب اخبار بگی این ضربتنی، اگر تو من رو بزنی منم تو رو میزنم. زدن خودت رو مغیر میکنی به زدن او. چطور اینجا یه قیدی در این خبر وجود داره؟ هیچ محالی هم لازم نمیاد. در انشاء هم همینطوره. و انشاء و امرن علا تقدیرن، انشاء یک چیزی که اون چیز مقید به یک تقدیری هست، یعنی مقید به یک شیئیه، کل اخبار به اون امر علا تقدیرن، یعنی مثل اخبار علا تقدیرن هست. بگی اگر تو بزنی من میزنم. خب چطور این به اخبارتو مقید میکنیم؟ انشاء هم همینطوره. بگه اگه آمد اکرام واجبه، این به مکان من الامکان کما یشهد و به الوجدان و تعمل جنگ دار. صلی الله علیه و سلم.